بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عبارت عجیبی که پیامبر گرامی اسلام در معرفی ماه مبارک رمضان به کار گرفتن موجب شد که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بفرمایند که چه کسی میتواند معنای این عبارت یا مفهوم را درک کند و چه کسی میتواند به حقیقت آن راه پیدا کند. عجیب بودن این عبارت رو عرض خواهم کرد که به چه دلیلی است. بعضی از کلمات خیلی مشهور میشن اما علارغم شهرتشون آدم احساس میکنه هنوز از قربت برخوردار هستن. فرمود دعیتم فیه الی ضیافت الله، شما در این ماه دعوت شدید به مهمانی خدا. مهمانی خدا یعنی چی؟ ما که مهمان خدا هستیم الان، ما الان که در ماه رمضان هست رو عرض نمی کنم، خارج از ماه رمضان هم همیشه ما در بر سر سفره خان الهی هستیم. ما اصلا به دعوت خدا مهمان شده این در این دنیا و خلق شده این. روزی ما از جانب اوست، برنامه های زندگی ما تقدیری یا تشریعی از جانب اوست. چه فرقی داره ماه رمضان در ضیافت بودن با غیر ماه رمضان؟ چرا تعبیری مثل ضیافت که یک تعبیر مثبت لطیف توأم با کرامت برای انسان به کار گرفته شده برای رمضان، در ضیافت یه احترامی برای مهمان هست که در خلق برای مخلوق ممکنه فی نفسه این احترام نباشه؟ انگار پیامبر گرامی اسلام میخواد این احترامی که در این ماه مبارک رمضان هست که از جانب خدا برای بنده خودش اعمال میشه رو به ما برسونه که فرموده ضیافت. فوق‌العاده آدم‌ها در این ماه مورد احترام خدا، خدا احترام میذاره به بندش و اگر کسی بخواد به کسی احترام بگذاره میدونید کاستی‌هاشو ملاحظه نمی‌کنه. در ماه رمضان احترام خدا برای بندگانش اینقدر افزایش پیدا میکنه که عیبهای ما، بعضی از عیبهای ما میشه حسن برای پروردگار. زیاد خوابیدن اساسا مکروهه، بده، لطمه جسمی میزنه. حب النوم یکی از شاخه های حب الدنیاست اساسا. آدم دوست داشته باشه زیاد بخوابه، این یکی از شعبات حب الدنیاست، خیلی آدم رو سیاه میکنه. اما در ماه رمضان شما خوابتون تسبیح و عبادت، بوی بد دهان انقدر بد است که در هنگام ورود به مسجد هنگام وضو مستحب شما مسواک بزنید به مسجد. ملائکت الله هم از بوی بد دهان انسان هنگام قرائت قرآن یا عبادت بیزارن و فرمودن که با دهان خوشبو قرآن بخوانید، مسواک بزنید که تعبیر امروز ما و قرآن بخونید. در ماه رمضان بوی بد دهان مؤمن خوشبوترین عطر عالم امکان نزد پروردگار عالم، در حالی که پروردگار عالم اهل استشمام به این معنایی که ماها میگیم خب نیستن. خیلی احترام در این ماه زیاده. وقتی رسول خدا میفرماید دعیتم فیه الی ضیافت الله، شما مهمان هستید، میخوام ببینیم چی تغییر کرده. احترام خیلی افزایش پیدا کرده. احترام که افزایش پیدا کرده، دعا میکنی مستجابه. خود حضرت رسول فرمودن دعاؤکم فیه مستجاب، دعای شما در این ماه مستجابه. گناهان در این ماه به سهولت بخشیده میشن و کارهای خوب از آف مضاعف اجر و پاداش خواهد داشت. آی آدم ها، ما در این ماه محترمیم، عزیزیم، گرامی هستیم. بعد می فرماید دعیتم فیه، شما دعوت شدید. آدم حسابی ها رو دعوت میکنن، بقیه رو که گوششون رو میگیرن میبرن، بدره ها رو که هی میکنند و با چوبی جهت میدن، ولی موجود محترم را دعوت میکنن. حتی از کلمه امر هم استفاده نفرمودن پروردگار، گرچه امر الهی هم نهایت کرامت انسانی، ولی از دعوت استفاده کردن که ما این کرامت و بزرگواری خودمون رو بهتر درک کنیم. ما دعوت شدیم، بفرمایید. شما باید خیلی قرآن بخونید تا ببینید خدا چقدر بزرگه، با پیامبران خودش چقدر از موضع بالا برخورد میکنه، که بیایید خدا رو در آیات قرآن لمس بکنید. بعد این کرامتی که برای انسان قائل شده از خدا، این رو مزدش رو بچشید. کسی که در طول سال الله اکبر نماز رو درست گفت و کبریایی و بزرگی خدا براش جا افتاد، مثل سربازی که میره تو پادگان پا میکوبه، اینقدر دیسیپلین نظامی رو رعایت میکنه تا ابهت فرمانده تو دلش بنشینه، تا فرمانده اگر به او دستور داد زیر آتش برو و بمیر به خاطر وطنت، او بدون تأمل برود از هیبت فرمانده حساب ببرد و فکر مرگ خود نکند. همینجوری خدا ما رو هر روز روزی سه بار به صف میکنه، سان میبینه ما رو، مثل سربازان پادگانها که پادگانها یک بار در روز صبحگاه دارن، ما سه بار، پنج بار در روز صبحگاه داریم، شامگاه هم صبحگاه داریم، ظهرگاه هم صبحگاه داریم. که چی رو برای ما جا بندازه؟ با ادب شو نسبت به پروردگار عالم، حرف گوش بده. وقتی کبریایی خدا با ذکر الله اکبر و با حقیقت نماز که همش الله اکبر است در دل ما جا افتاد، بعد به ما بگن که دعیتم فیه الی ضیافت الله، دعوت شدی به مهمانی پروردگار، میمیریم. وای خدا چقدر ما رو تحویل گرفته، آخر تو نمیدانی او چقدر بزرگ است. مثلا امام خمینی بیاد یکی از ما رو صدا بزنه، بیا بسرم ببینم، دوستان ببینم، آقا ما دیگه قش میکنیم. نه، این عبارتی نیست. به نفر غریبه که شخصیت امام خمینی پیش ما چقدر اهمیت داره نشناسه، بگو یه نفر من گفت بیا بسرم ببینم، میگه آقا این چیه مثلا؟ هیچی نیست. میگه بابا امامی رو به من گفت بسرم بیا ببینم. امام به کسی نمیگفت بیا من ببینم، به این سادگی ها. کبریایی خدا برای هر کسی جا افتاده باشه، معنای این کلام پیامبر گرامی اسلام رو در وصف رمضان درک میکنه. حرمت یافته ای، عظمت یافته ای. آخ الهی، فدای اونایی که بهشون احترام میذاری آدم میشن. احترامشون میکنی آدم خوبی میشن. آی چقدر بیچشم رو هم، اونایی که بهشون احترام بگذاری خرابتر میشن. لذا ماه رمضان ماه تعیین شقی و سعیده. از ماه رمضان کسی در بیاد آدم نشده باشه میشه شقی، از ماه رمضان کسی در بیاد خوب شده باشه میشه سعید. ماه خطرناکی هم هست دا، از این جهت باید مواظب بود. در روایات داره والبهائم لا یتعدب الا بالضرب، چهار پایان با چوب ادب میشن. چهار پایان رو فقط باید با چوب و ترکه ادب کرد، ولی آدم حسابی ها چی؟ آدم حسابی ها با احترام ادب میشن. حالا بعضی ها چی میشن؟ بعضی ها این وسطه دیگه میمونن. آقا در این ماه ثواب کارهای خوب شما زیاده، خواب شما هم حتی ثواب دارن. خب پس ما همشون دیگه میخوابیم، بریم میکن بابا داریم، ما بیشتر از این دارد نداریم. این آدم ها اینکه اون وسط میمونن. رو من نمیخوام بی احترام میکنم به اینجور آدم ها، چون من خودم هم جز به اینجور آدم هم بخواه به احترام خود رو حفظ کنیم. بعضی ها به پله برقی که میرسن وای میستن، عجله داره داره میره 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 میرسه به پله برقی وای میستن. حالا تو که جون دارید برو، به اضافه میگه هر یه پله منو میبره، حالا این کسی منو ببره من دیگه حتی شاید چند تا پله عقبترم میاد، میگه حالا داره منو میبره چند دقیقه بیشتر منو ببره. بابا من تو نمیخواستی به مقصد برسی، جونش هم که داری به پله برقی دو قدم هم تو برداری چند سالی زودتر میرسی. خوش به حال کسانی که در این ماه رمضان احساس احترام کنن. خود این احساس احترام خیلی مهمه، احساس احترام. همچنان یکی کسی احساس حقارت کنه هر غلطی بگید ازش برمیاد، هر کاری انجام میده. بهترین روش تربیتی برای فرزندانمون برای اطرافیانمون اینه که احترام بگذاریم. مثلا یکی از وجوه احترامی که جلو جمع نصیحت نکنیم. آقا خب ما احترام میذاریم نمیگیره، هی بازم بده. حالا باید یک کاری کنید بگیره که بهش احترام گذاشتید، ولی با احترام بهتره. با نیش زدن، با سرزنش کردن، مثلا میفهمد نصیحت تو جمع بکنی این مثل سرزنش میمونه. سرزنش داغونش کردی، لهش کردی، چه فایده داره؟ دیگه آدم نمیشه. نه چرا من سرزنش کردم، خجالت کشید، آدم شد. آه اون آدم شده هم گیره درد نمیخواد. خدا میفهمد بنده منو ذلیل کردی، زدی تو سرش که بعد یه رفتار خوب انجام بده. داغون شده رفته، حالا دیگه اون رفتار خوبش رو به چه درد من میخوره؟ برای من آوردی. بچه‌هاتون رو با احترام صدا بزنید، همسرتون رو با احترام صدا بزنید. هر کدوم از این خانوم‌ها فکر می‌کنن آقاشون اخلاقشون خوب نیست، احترام می‌ذارن با آقاشون به احتمال 99% هم خوب میشه. میگه آقای من، سرور من، شما اونجا اینو فرمودید، فکر کنم یادتون رفته. آقای آقای اگه خوب نشد من به شما میگم. با احترام انسان‌ها آدم بشن، این یک روش الهیه، این یک روشی است که در سیره اولیاء خداست، این یک روشی است که من هر موقع در این مسجد میام خب بیش از جاهای دیگه به یاد عزیز نازنینمون آقای ابوترابی و سید علی اکبر آقا میفتم که اگر در اردوگاه بزرگ آزادگان در اون 8 سال، شاید بیش از 8 سال میخواست کار تربیتی با کسی بکنه، احیانا کسی بریده بود، در بدترین شرایط هم حتی قرار گرفته بود، دیگه شاهدان بسیاری داره. با احترام گذاشتن عوضش میکرد. آقا شکنجهگر بعثی رو که با او شلاق میزد با احترام گذاشتن آدمش میکرد. شلاق از دستش میافتاد زمین، خم میشد برمیداش با احترام بهش میداد. آقا مثل اینکه شما داره میزنه، خودت هم نگاه کن آخه، فقط دیگران احترام ندارن، خودت هم احترام داری. آدمش میکرد، میافتاد به پای آقای ابوترابی. خدا هم حالا داره به ما احترام میگذاره. احساس بکن احترام رو. دیدی من داشتم این حرفا رو میزدم، یکی چی گفت همین الان چند دقیقه پیش؟ گفت ما احترام میذاریم ادب بکنیم، ادب نمیشه. نمیفهمه من دارم بهش احترام میذارم، فکر میکنه من حالو هم نمیفهمم. دیدی اعتراض گفتی چی بود؟ حالا اینو در مورد ما نگنیم فوقی. خدا بفرماید بیا، من اینا رو دعوت کردم به ضیافت خودم، احترام میذارم. این بنده های من نمیفهمن خب من دارم بهشون احترام میذارم، آدم نمیشن. خب بیاد بفهمیم، همه احساس بکنیم دارن بهمون احترام میذارن. احساس بکنیم، همه با هم احساس کنیم. احساس کردیم باید غرق بشید در این احساس، به خودتون تلقین کنیم. این روزهای اول ماه مبارک رمضان محترمی، همیشه محترمی، احترامت متفاوت شده. خدا تصمیم گرفته در از آغاز ماه رمضان، در این ماه مبارک رمضان، احترام مضاعف برای ما بگذاره. این شاید حقیقی ترین نکته ای باشه که در معنای ضیافت وجود دارد. از باب احترام است که نعمت میدهد، از باب احترام است که مغفرت دارد، از باب احترام است که رحمت دارد، از باب احترام است که معرفت به انسان میدهد. بحث مقدماتی ما امروز انشاءالله سر چی شد؟ سر ورودی به ماه مبارک رمضان. احساس کنیم خدا به ما احترام میذاره. آدم محترم حرف چرند و پرند و حرف سبک نمیزنه. آدمی که محترمه توپش پره، با بزرگواری با مسائل برخورد میکنه. آدمی که بهش احترام میذارن آمادگی پیدا میکنه با دیگران هم به احترام برخورد کنه. میفرماید در ماه رمضان یک کسی داشت خود مجادله میکرد. مجادله یعنی چی؟ تو بگو من میگم، من میگم تو بگو، تو بگو من میگم، من میگم تو بگو، تو بگو من میگم. مجادله یعنی تا کسی اومد با جدل بکنه، یکی دو تا سوال جواب شد، دیدی در بحث داره کش پیدا میکنه، بگو حیف روزم. نه حیف، حیف نداره، ولی به زبان فارسی من میخوام ترجمه کنم، روایت اینجور میشه، روزم ولی جوابتو میدادم. معلوم بشه آقا بالاخره روزه و ماه رمضان یه آدابی دارن. یعنی من تو این ماه رمضان موجود محترمی هستم، به همه هم احترام میدم، و الا موتور تو میذاشتم پایین، رو تو کم میکردم، داغونت میکردم. این و الا شو تو رو باید ننه برده ها، من دارم توضیح میدم. ماه رمضان ماهیست که به ما احترام گذاشته میشه. تا حالا با شخص محترم، با شخصیت محترمی زندگی کردید؟ انشالله خدا نصیبتون کنه با یک انسان محترمی که بلد احترام بگذاره. خیلی عجیبه، اصلا وجودش میشه ستار العیوب. شما هر چه بدی میکنی او اخم نمی کنه، همینجوری راحت از تو فکر میکنی بدی نکردی. در دعای ابو حمزه سومالی میخونیم خدایا اینقدر ندید گرفتی گناه های منو، انگار اصلا ندیدی گناه های منو، اصلا انگار متوجه گناه های من نمیشی. کسی که احترام میذاره گناه آدمو خیلی ندیده میگیره. تو ماه رمضان همینطوره. خداوند متعال با لبخند بفرمایید، بفرمایید اصلا شأن آدم ها شأنی دارن هر کدوم برای خودشون. خدا تصمیم گرفته در این ماه خیلی از این مناسبات رو بذاری کنار. آقا ما شأن نداریم میشه پروردگار، حالا دیگه مهمونی داری، خود مهمان شد یه شأن. آقا حضرت آیت الله العظما بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، حضرت آیت الله العظما بهجت، عرفاء خوب، مراجع بزرگ، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، شهدا، اینا هر کدوم یه شأنی دارن، شأن شهادت، شأن معرفت و عرفان، شأن علم و تقواش، اینا هر کدوم یه شأنیه. ما چه شأنی داریم؟ حالا شما هم البته هر کدوم یه شأنی دارید، من ممکنه آشنا نباشم با شؤون شریف شما، ولی خود بی شأن خودم رو که نگاه میکنم از امروز شأنی پیدا کردم، مهمان خدام. راستی حواستون باشه به منم احترام بذارید، منم مهمان خدا، به اون جاویکش محلتون هم احترام بذارید، اونم مثل من مهمان خداست. با آدم های درب داغون محلتون که یکیشون منم، به همشون احترام بذارم، همه مهمان خدا هم، همه به هم احترام بذارم، فلات بشم. اگر احساس کنی محترمی هر کاری نمی کنی. مثل آقا دامادی که تو جلسه نشسته، جلسه خواستگاری، همه تحفه میشکنن، میگن، میخندن، دنبال لطیفه و حرف خنددار میگردن، این آقا داماد همینجوری نشسته. اصلا زیاد حرف بزنی یه چی، داماد پر روی چقدر حرف میزنه، بشین دیگه، همینقدر که مجلس برای توست برای تو کافی نیست. بعد بهش چایی تعارف میکنن، بفرمایید چایی بخوره. نه ممنون. با یه دقتی این صدای خودش رو صادر میکنه، خارج میکنه از اندرش که داره تو عمرش اینجوری حرف نزده، نه با مامانش، نه با باباش، نه با رفقاش، بارا بابا نمیخوره، ولی اینجا حساب شده حرف میزنه، چون محترم است، داماد جلسه است. جلسه خواستگاری آقا داماده چیزی مثلا احیانا تصمیم بگیرن چایی بخورن، چیزی میخورن آرام حساب شده، این قدر مثلا فیلم بازی میکنه، همه حرکت ها اسلو موشن، خیلی با تعنی. شما محترمید، اگه باور کنید محترمید، زندگیتون توی این ماه مبارک رمضان این گونه خواهد شد. دویتم فیه الا ضیافت الله، چی کسی درک میکنه مهمان خداست؟ اگر گرسنگی ماه رمضان نبود، ما یادمون میرفت روزه این، باید خدا یه کاری میکرد که ما متوجه بشیم در ضیافتیم. حالا چرا گرسنگی رو به میدان کشیده خداوند متعال؟ رازهاییست که ما هر سال چند روز اول همیشه وقتمون صرف میشه، تلف نمیشه، صرف میشه برای توضیح درباره ماه مبارک رمضان، که کمی با این ماه ارتباط خوبی برقرار کنیم. منتها دیگه این جلسه همین یک جلسه، یعنی امسال همین یک جلسه باشه، در مورد ماه رمضان با هم صحبت میکنیم. بحثی که برای شما آوردم که خدمتتون با هم مرور کنیم، یک بحث اخلاقی است که در متن شریفی از اعلی متون ادعیه است که به ما رسیده است از جانب ائمه هدا علیهم السلام به نام دعای مکارم الاخلاق. با همین دعای مکارم الاخلاق رو مرور کنیم، اگر درس اخلاقی داشت بگیریم، اگر احساس معنوی در این دعا بود که هست و فراوان است فرا بگیریم، اگر راه‌های تربیتی در این دعا برای ما گشوده امام سجاد علیه السلام، اون راه‌ها رو بیابیم و برویم بر اساس دعای مکارم الاخلاق، با هم دیگه گفتگوی معنوی داشته باشیم، ان شاء الله خدا به ما عنایت بکنه. ولی این یک جلسه رو اجازه بدید من در این مقدمه باقی بمونم. یکی از بهترین هدایایی که در یک ضیافت خداوند متعال میتواند به بنده از بندگان خود بدهد چیست؟ معرفت است. بفهم آدم، خوب بفهمه. ای خدا نکنه ما یه چیزی رو دم مرگ بفهمیم که الان نمیفهمیم. دعا رو برم بالاتر. دم مرگ دفعه آدم میبینه عجب دنیا کوچیک بود، عجب لذت ها نموند، خب مگه من نفهمم اینو الان بفهمم؟ ای خدا نشه شب اول قبل من یه چیزایی رو بفهمم که الان نفهمم، الان بفهمم. عجب همه چه حساب کتاب داره. کسی از دنیا رفته بود، شنیدم از رفقا که به خواب بستگان خودش اومده بود و گفته بود که به فلانی که مثلا حالا با جنابش میشده یا یه آدمی از این قبیل، به فلانی بگید که اخلاقش رو خوب کنه، اخلاقش هر چی باشه تبدیل میشه به یه آدمی، به یه موجودی توی اتاق باهات هست. اخلاق خوب باشه باید یک عمر جاودانه‌ای رو اینجا با یه موجود بد اخلاق سر کنی. حالا اون دیگه عالم رویا، چه رویای حکیمانه ای. تجسم عصبی هستی، همینجوری یه نفر نیش میزنی، همینجوری یه نفر پیشت هست هی نیش میزنه تو عالم برزخ. آدم چه اونجا بفهمه، اینجا بفهمه آدم اینو، مثل روز براش روشن باشه. آدم اونجا میفهمه حیات جاودانه اصل، اینجا بفهمه. آی خدا یه کاری کن هر چی روز قیامت میخوام بفهمم همینجا بفهمم. امیرالمؤمنین فرمود اگر روز قیامت همه پرده ها بره کنار هیچی به من اضافه نمیشه. جانم به امیرالمؤمنین. من یه دعای اینجوری برات کردم، دیدین؟ هر چی اونجا میخوام بفهمم اینجا بفهمم، بچه اون بر بفهمم. و ماه رمضان ماه معرفته، ماه حکمته. رفقا ماه رمضان ماه گفت و شنود علمی هست، گفت و شنود معرفتی خوبه در ماه رمضان، ولی اگه خدا حکمت بده که ثمره روزه حکمته، ثمره روزه هممون بگید ثمره روزه حکمت. یعنی چی؟ یعنی نخونده ملا میشین، خودت حس میکنی دریافت درسته. یه کلمه بهت بگن ده کلمه ازش تو قلبت درست میشه. میگی اصلا ببین من فکر میکنم الهی فدای تو بشم که حکمت داری، هرچی فکر میکنی درست. و ماه رمضان ثمرش حکمته، صیام ثمرش حکمته، گرسنگی ثمرش حکمته، کم کردن شهوات ثمرشون حکمته. اصلا این ماه ماه حکمته. در این ضیافت خدا بالاترین چیزی که میتونه به یک کسی بده چیه؟ نه خب شما بگو دیگه. مثلا شما پیغمبر بشی خوبه؟ یه بالاتر از پیغمبری که ما نداریم تو دنیا. نه حالا بتونی دیگه توانش هم بده دیگه، مقام پیغمبری بدهد خوب است یا خوب نیست؟ خوب است، ولی متاسفانه نمیدهد، چون 124,000 پیغمبر آخرین پیغمبر هم اومد تموم شد. پیغمبری بیا پایین بگو چی بدهد. لقمان حکیم گفت خدایا اگر اجازه بدی من پیغمبر نشم. خدا فرمود اجازه میدم، اگر میخوای نشی پیغمبرت نمی کنم. گفت آقا مسئولیتش سخته، بذار من پیغمبر نشم. خدا فرمود اشکال نداره. البته مؤدبانه تر بود این گفته، بود اینجوری بود اصلش بگم. خدا فرمود لقمان میخوام پیغمبرت کنم، نظرت چی؟ گفت عبد در مقابل مولا نظر نداره. خدا فرمود که حالا من میگم تو نظر بده. فرمود حالا که میگی من نظر بدم باشه، من پیغمبر نشم بهتر. از خودش رأی صادر نکرده، ادب بندگی یادمون نره. بعد خدا فرمود باشه پیغمبری بهت نمیدم، یه پله پیغمبری بیام پایین بهت اونو میدم. گفت خدا چی بهم میدی؟ فرمود بهت حکمت میدم. ماه رمضان ماه حکمته. و ما این گفتگوهامون در ماه رمضان برای چیه؟ برای اینکه ابواب حکمت در دلمون باز بشه، استارت بشه. آقایان استارت ماشین، آیا ماشین را در طول مسیر حرکت میدهد؟ نه، بنزین، موتور، خیلی چیزا میخواد، با استارت که آدم حرکت نمیکنه که. اون فقط برای آغازه. این گفتگوی علمی برای استارت زدن. هر روز بنشینیم با هم گفتگو کنیم، ببینیم این روشن میشه، موتور را میفته، یه چیزایی رو بفهمیم در عالم. استارتمون چی باشه؟ کلمات امام سجاد علیه السلام. خودش منزه انرژی اتمی، انرژی داره برای راه انداختن. آقا ما اصلا حکمت نمیخوایم، همین کلمات امام معصوم را بفهمیم، همین کلمات قرآن را بفهمیم کافی است، همین ها را یاد بگیریم برای من کافی است. نخیر عزیز من، کافی نیست. خدا به پیامبرش فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه. پیامبر من هم کتاب رو یاد بده هم حکمت رو یاد بده. اگر حکمت نداشته باشد نمی فهمد در کتاب چه گوهر گران قدری به او عرضه شده است. دوستان گرفتن دیگه مطلبو. ما اگر حکیم نباشیم نمیفهمیم قیمت کلمات حتی امام سجاد علیه السلام رو، چه برسه به قیمت کلمات خدا در قرآن رو. یه نادانی که برگشته بود گفته بود خب کاری نداره این آیات قرآن، منم درست میکنم براتون، یه چند تا درست کرده بود و عربی بلغور کرده بود کنار هم دیگه، فکر کرده بود هر کی لفظ عربی چهار تا اصطلاح بلد باشه میتونه آیه قرآن درست کنه. حکمت داره نمیفهمه این قرآن چیه، میگه منم مثلش درست میکنم. حکمت داشته باشه انسان، زیباترین ترانه عالم هستی براش آیات کریمه قرآن خواهد بود و بعد از آن کلمات ائمه هدا علیهم السلام. حکمت نداشته باشه آدم نمیفهمه چه کلامیه. کسی گوهر شناس نباشه گوهر نمیفهمه چیه. میگه آب نبات، بچه بهش گوهر بدی آنم میذاره دهنش، بابا چه دهنت گذاشتی الماسه. میگه من چه میدونم، من همه چی میفهمم، فکر کنم دهنیه من بزن دهنم، بعدش هم پرت میکنه بیرون، میگه شیرین نیست. ای خدا در این ماه مبارک رمضان الان خداوند ملائکت الله دارن نگاه میکنن، مثل من دارتون توضیح بدم، میگن اینا عجب زرنگم، روز اول اومدن حرف آخر دارم میزنن، خیلی تیزم. خب ملائکت الله بچه تهرون این دیگه، بالاخره پای منبر علما بزرگ شدیم و اینا دیگه، اینه دیگه، ما مقدم سازان ظهور آقا میخواییم بشیم، طبیعیه، تعجب نکنیم. ما در طول سال هم سر سفره اهل بیت بودیم، بالاخره زیاد ملائکه، تعجب نکنیم، ما بچه خوبی هستیم، خیلی حرف مهمی داریم میزنیم، ذوق کردن ملائکه، تعجب دارن میکنن که ما چقدر محفلمون بر بچه های تیزی توش هستن. نه که بنده عرض میکنم بنده تیز باشم، ما نه، اصلا شما این که اقتضا میکنید بنده این مطالب رو عرض بکنم، شما جلوتر از بنده هستید. خب ما موجودات محترمی هستیم، بعد آدم های فهمیده کلن محترم ترن، وقتی آدم چیزی فهمید یه بی احترامی های همه عالم هم براش اثر منفی نخواهند داشت. یه عالم، یه دانشمند موقت تره. دوستان من، من از شما سوال میکنم، شما جواب به من بدید، اینجوری هست یه کسی با سوادتر هست خود به خود محترمتر هست یا نیست؟ آه زود جوابه، یعنی معلومه که هست، یعنی شاید از رفتار یه آدمی توی جایی بدن فهمیده بشه که آیا دکتره یا بی سواده، میشه فهمید یا نه؟ کلن محترمه، کلن مثلا اینجوریه، گرامیتر است. مثلا من به شما بگم که حضرت آیت الله العظمی بهجت رو شما مقام معرفتی و مقام حکمت ایشون رو و مقام معنوی ایشون رو میدانید، یک کسی به ایشون بی احترامی کرد، مثلا با لفظ تو ایشون رو خطاب کرد، یه حرفی بر میگیردتون، وای آقا خب تو به خیلی ها میگن، نه شما محترمه، بی احترام نباید کرد، زشته اصلا. حالا من از ایشون هم بیام پایین تر، برای این ساده کردن مثالشون رو مثال زدم، بفرمایید که یه عالم محلمون باشه، معمولا آدم عالم رو احترام میکنه. اصلا به شما بگم، به آقای بله گل آقا، آقای کیومرث صادقی خدا رحمتش کنه، گفتن شما کاریکاتور همه رو میکشید، کاریکاتور علمای دینی رو چرا نمیکشید؟ اما به سران هم کاریکاتورشون رو بکش. ایشون نه از باب حزب اللهی گری، یه تعبیری به کار برده بود که حالا من طرفدار آخوند به معنای خاص کلمه نیستم، ولی تو فرهنگ ما هر موقع یه امامه به سری وارد یه جایی شده گفتن آقا اومد، آدم آقای فرهنگ خودشو کاریکاتورشو نمیکشه. چه جواب رندانه و هوشمندانه و مؤدبانه ای داده بود. حالا عالم دینی نباشه، بگن آقا ایشون دانشمندن، تخصص جراحی قلب دارن، آقا یه رفیق احترام براش میذاری، میذاری نمیذاری، خدا خیر، اصلا آدم برای علم احترام قائله، احترام قلبی ها. مثلا بگن آقا ایشون میلیاردرن، احترام بگذاری احترام حوثی، قبول آقا، ما با توافق داریم این جلو دیگه، درست آقا؟ آهم. ولی میگن آقا ایشون متخصص علوم هوافضا هستند، یکی از سه چهار تا دانشمندی بودن که اون ماهواره رو به هوا فرستاد، کار ایشون بود. میگه آها بارکلا، احترام میذاری برای عالم، آدم احترام قائله، برای حکیم احترام قائله، برای حکمت یعنی کسی که علم از دلش میجوشه، نرفته خونده حفظ کرده، تولید کننده علم است، احترام قائله. انشاءالله خدا بهتون علم و حکمت در این ماه بده، همجوری نورتون زیاد بشه. من حرفم در مقدمه تمام شد که روزهای بعدم بتونم کمتر صحبت کنم، یعنی حالا زیاد طولانی صحبت نکنیم. فقط یه نکته هم به شما بگم و بریم با هم کربلا. شب جمعه است، عجب شبی آغاز ماه رمضان ما شده. آقایون خدا، بانوان محترم، خدا میخواد تو این ماه به شما احترام بگذاره، حکمت بده. خب شما هم بیاد کمک کنید که خدا بیشتر بهتون حکمت بده، لیاقت خودتون رو افزایش بدید. در روایت داره پیامبر گرامی اسلام میفرماد هر کی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت خواهد داد. اهل بیت رو دوست داشته باشید، حکمت افزایش پیدا کنید. اهل بیت رو دوست داری؟ خب الحمدلله. این دوستی اهل بیت رو یادآوری کنید افزایش پیدا کند. یعنی چی؟ شما ابا عبدالله حسین رو دوست داری؟ آفرین. به یاد محبتتون نسبت به ابا عبدالله حسین بیفتید و این یاد رو در ذهنتون چند لحظه‌ای، چند دقیقه‌ای مرور کنید، محبتتون رو ابراز کنید به هر شیوهی که میتونید، با اشک ریختن، با آه کشیدن، با فریاد زدن، با زمزمه کردن ابراز کنید. این محبت افزایش پیدا میکنه. شما محبت به امام حسین دارید؟ بله. چند کیلوه محبت شما؟ مثلا 20 واحده، حالا کیلو بگیم، هر چی بگیم، 20 واحده. شما اگر الان برید توی مجلس روزه میشه 21 واحد، نرید همون 20 واحد میمونه. مجلس روزه اینه، محبت‌های خوبت رو یادآوری می‌کنی، یادآوری افزایش میده. محبت‌های خوبت رو تجلی میدی، تجلی محبت‌های خوب افزایش میده اونها رو. خب بریم کربلا. در جهت همین ضیافت هم هستا، یه سوال ازتون بکنم، آخرین سوالم باشه انشاءالله. آیا ما در این ماه مهمان خدا هستیم؟ به خدا نزدیکتر هستیم؟ یعنی به حسین فاطمه هم نزدیکتر هستیم؟ یعنی به مهدی فاطمه هم نزدیکتر هستیم؟ یعنی به امیر المؤمنین هم نزدیکتر هستیم؟ بله مسلمه نزدیکتر هستیم. بی مقدمه روزه بخونم، از علماء بزرگ میخوام مایه بگذارم برای روزه ابا عبدالله حسین. کدوم یکی از شما طاقت داره ببینه عالم بزرگواری مثل آقای بهجت رو کسی سنگی به چهرش بزنه در اثر اصابت این سنگ عمامه ایشون از سرش بیفته؟ کی طاقت میاره چنین صحنه ای رو ببینه؟ آیا از این اتفاق نباید به عنوان یک جنایت بزرگ یاد کرد؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله، با حسین فاطمه چه کرده؟ دلها بسوزد، آتش بگیرد برای زینبی که از بالای تل زینبی شاهد ماجرا. خوش به سعادت شهدای کربلا که همه رفتند، کسی نبود قطع قطع شدن حسین رو ببینه. همه یک به یک جان دادن برای حسین، مردن برای حسین که بی احترامی به حسین رو نبینن. طاقت نمی آوردن. کی طاقت داره بی احترامی به امام زمانش رو ببینه؟ امان از دل زینب که فرمود زینبم تو بیست اینجا شاهد باش با من چه می کنم. امان از دل زینب که باید بیسته و شاهد باشه. دیگه زینب میتونه قد علم بکنه، قامت راست بکنه، دیگه زینب نا داره، پاهاش زور داره، بره خیمه بچه ها رو جمع بکنه. به خدا اگر به امر حسین نبود، به خدا اگر به خاطر حسین نبود، زینب بالای تل زینبیه جان داده بود و افتاده بود. از این بهتر برات بگم، به خدا اگر حسین امر نکرده بود، زینب هم در پیم بیرون من یا حرفی تو با دشمن نزنی، وقتون بالم راه نیفتی بیای زینبم. زینب بادم به مادرش فاطمه می اومد که دور علی گشت، می آمد برای دفاع از حسین، خودش رو رو بدن حسین می انداخت، آماج تیرها قرار می داد، آماج شمشیرها قرار می داد، و هرگز کسی دستش به حسین نمی رسید مگر اینکه اول زینب رو با تازیان کبوتی کنه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.